مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من از آلمان تماس میگیرم، 27 سالمه. مشکلی که میخوام مطرح کنم با دوست پسرم، یعنی من 3 ساله که با ایشون تو رابطه هستم، ولی یه مشکلاتی هستش که میخواستم راجع به اونا حرف بزنم.
اولا چه مدتی آلمان هستی؟
من 7 ساله تو آلمانم.
با کی آمدید آلمان عزیز؟
من به همراه مادرم و برادرم آمدم آلمان، شکل پناهندگی.
پدر چی؟
پدرم تو ایرانه.
اون وقت تو این مدتی که آمدید چی خوندی، چه میکنی؟
بله، اولش که یکی دو سال بسر میکردیم، بعد خونه پیدا کردم. البته من از مادرم و برادرم زودتر رفتم دنبال کارام، زودتر انجام دادم کارامو. من تئاتر خوندم اینجا، 3 سال تو دانشگاه تئاتر بودم و زبان آلمانی خوندم و کار کردم.
در چه زمینه‌ای کار کردی؟
رشته در زمینه توی گارسونی و
خب چرا رفتید رشته تئاتر خوندی؟ که بعدا نتونید باش کار رو کنید، اونم آدم بره توی کشور دیگه به یه زبان دیگه بخواد تئاتر بخونه.
من از بچگی خیلی علاقه داشتم.
چه ارتباطی داره؟ من باید با زندگی و واقعیت ها کار داشته باشم. از بچگی آدم میتونه به خیلی چیزا علاقه من باشه، بعد دارم دوباره اون چیزی که بچگی میخواستم در 3 سالگی 7 سالگی داره. چه علامتی است؟ نشانه چی عزیز؟ نشانه یه تصمیم کودکانه است. بعد من برم درس بخونم، دانشگاهمو تموم کنم، بعد برم یه کار دیگه بکنم؟
بله، من خیلی اشتباه بزرگ کردم. یک سال اول رفتم این دانشگاه، بعد دانشگاه رو ول کردم به خاطر همین مشکلات. دوباره یه سال وسطش یه برش کردم، دوباره رفتم دانشگاه خوندم.
خب اومد برادر از شما کوچکترن یا بزرگترن؟
برادرم از شوهر اول مامانمه، از من خیلی بزرگتر، تقریبا 50 سالشونه، 40 و خورده‌ای سالشونه.
مادر اول ازدواج کردن، از اونجا یه پسر فقط دارن؟
بله، پدر و مادر من قبل از این که با هم ازدواج کنن هر دو ازدواج کردن. مادرم ازدواج کرده بود، 2 سال با یه نفر بود، یه پسر ازشون داره بعد که اون پسر 2 ساله شد مامانم جدا میشه از اون آقا، بعد با پدرم آشنا میشه، پدرم هم با یه خانم دیگه بود، بعد 3 تا بچه داشت از اون، از زن اولش، و با مامانم ازدواج میکنه. بعد من از پدر و مادر خودم 2 تا خواهر دارم از من بزرگتر، و بعد یعنی بعد از اینکه پدرم با مامانم ازدواج میکنه این 2 تا بچه دیگر میاره، بعد دوباره یه بچه دیگه هم از اون خانم اولش میاره. یعنی 4 تا فرزند پدرم از زن اولش داره، مامانم هم از همسر اولش یه پسر داره.
آیا در آن واحد پدر 2 تا زن داشتن؟
بله درسته.
خب خیلی خوب، حالا اون اصلا رها کنی. چه خبر؟ این آقایی که شما باش دوست هستید ایرانی است یا غیر ایرانی؟
نه ایشون ایرانی نیستن، افغانی هستن.
خب ایشون چند سالشه؟
34 سالشه.
چه مدتی است که ایشون در آلمان هستن؟
10 ساله که تو آلمان هستن.
چی خونده چه میکنه؟
این توی کشور خودش رشته ورزشی خونده، بعد اومده اینجا کار میکنه، مشغول کار، از اون موقع اومده یه جا کار میکنه، تو کار ماشین و اینا هستش.
حالا خب چه خبر است بینتون؟
بله راستش مشکل که من الان زنگ زدم بهتون بگم آقای دکتر، من مثلا از وقتی که با ایشونم، از همون اول از اون ثانیه که ایشون رو دیدم خیلی ازشون خوشم اومد، یعنی رفتارشون همه چیزشون. بعد اون لحظه‌ای که اومد قرار شد ما به هم نزدیک بشیم، من خیلی حس خیلی خوبی نداشتم، یعنی اون حس که باید وجود داشته باشه بینمون نبوده هیچ وقت. الانم اینجوریه که من با ایشون بودم، بعد ایشون رفتم مسافرت، من با کس دیگه حتی آشنا شدم، همش بهشون میگفتم از زندگیم برو بیرون، دوستت ندارم، منو تو میتونیم دوست معمولی باشیم. یه مدت باش خوب بودم یه مدت بعد، ولی من احساس میکنم، البته شنیدم مادرم به گفته تو شاید بیماری 2 قطبی داری، چون با همه کسایی که دوستشون دارم اینجوری هستم، ولی به جز اون فکر میکنم واقعا عشق بین من و این آقا وجود نداره، که اگه عشق باشه چطوره که من همش قد دودلی دارم.
حالا اولا شما رو بلنگو که نیستی، چون صداتون میپیچه.
الان صدام بهتره؟
الان صداتون درست شد. آخه عزیز چه ارتباطی به مسئله عشق داره؟
الو
الان صداتون خوبه، الان شما صدای منو میشنوی؟
بله ولی صدای شما خیلی کم میشه.
حالا اون هم به همین صورت نگهش دارید. شما از یک کسی خوشتون نمیاد بهش بگید خداحافظ برید تموم شد، و اگر با یک کسی راحت نیستی چرا میخواید بمونید تو رابطه؟
بله مشکل اینجاست که خصوصیات ایشونو خیلی دوست دارم، وقتی بخوام با هر مرد دیگه مقایسش کنم یه حالتی که کاش مثلا میتونستم عاشق دوست بسرم بشم و با همین زندگی تشکیل بدم، ولی از یه طرف هم وقتی کنار همیم اون موقعی که به هم نزدیک میشیم من اون حس خاص رو ندارم به ایشون.
چرا حس خاص رو ندارید به ایشون؟ آخه چه چیزی در ایشون هست که اون حس خاص که من نمیدونم مثلا چه هست و شما به دنبالش هستید که نیست؟ مگر اینکه شما توی رویا و تخیلی چیزایی میسازید در واقعیت نیست. من یه تصویر و تصوری از نیویورک داشته باشم بعد بیام نیویورک ببینم اینکه اون چیزی که من در ذهنم داشتم نیست، بنابراین در حالی که نیویورک رو میخوام این شهری که الان نیویورک رو نمیخوام. بله این چه معنی داره عزیز که من این آدم خصوصیات خوبی داره؟
ولی ایشون هر کاری که میکنم هر وقت بهشون میگم برو میمونم، بعد از اینم که میمونم من حالت پشیمون میشم که خب چرا اذیتش میکنم که آدم خوبیه.
چه ارتباطی با آدم؟ نه صبر کنید، نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید.
باعث شده این رابطه هنوز 3 سال ادامه پیدا کنه.
خب برای که نشون میده شما تو هوایی، برای که اگر اولا شما تو رابطه قرار نیست کسی شما قرار نیست تو رابطه احساس ترحم بگید، مثل که تلفنتون به صورتی است که یکی حرف میزنه دیگری حرفش به شما نمیرسه. برادر عزیز شما معلومه کاملا گم و گیج و گرفتارید.
الو
من دارم حرف میزنم عزیز، نمیدونم صدا میاد یا نه. شما صدای من رو دارید؟
الو
خب به نظر میرسه تلفنتون یه اشکالی داره عزیز.
الو
از این بابت متاسفم، تلفنتون اشکال داره، ببخشید. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر،
صبح بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا بچه دارم، یه پسر تقریبا 6 سال و 5 ماهه و یه دختر تقریبا 3 ساله. بعد سوالم بیشتر در مورد دخترم دارم. دخترم تقریبا از بچگی هم همینطوری بود، یعنی بیشتر صبح که از خواب بیدار میشه اصلا اون حالت خوشحالی رو نداره که از خواب بیدار میشه. بعد الان هم که خیلی راحت صحبت میکنه، صبح که از خواب بیدار میشه همه چیز رو به همه چیز میگه نه، حتی برای صبحونه ای که دوست داره میگه نه. و اینکه مثلا اگه چیزی هم دوست داشته باشه، اولش که بهش آفر میکنم میگه نه، بعد از اینکه میخوام اون از جلوش بردارم دوباره گریه میکنه میگه نه، یعنی که دوباره اونو میخواد.
و برخی از اوقات معنای خاصی نداره، فقط یا میخواد بگه من خودم میخوام انتخاب کنم، کسی هم من پیشنهاد نکنه. برخی از اوقات جنگ قدرت بچه ها اینه، برخی از اوقات هم لغت نه فقط برای گرفتن یه توجهه. بنابراین شما نه اولش رو نادیده بگیرید، دوباره خیلی عادی گویی اون نه رو نشنیدید بهش، همطور که گفتید مثل غذا پیشنهاد کنید، خواست بهش برید نه که هیچ، ولی بیخودی سر به سرش نگذارید. چرا این کارو میکنه نمیدونم.
آره دقیقا منم نمیدونم، چون که حتی چیزی هم که دوست داره دوباره بهش آفر میکنم دوباره بعد وقتا گریه میکنه و اصلا پرتش میکنه. یعنی این که
حالا اون یه چیز دیگری شد، اون موضوع دیگری شد. اون برخی از اوقات معناش اینه که من این رو میخواستم، نه الان، دیر دادی، تو چرا باید اینو به من بدی. بنابراین یه ذره گیر و گرفتاری هست. ببینم که حاملگیتون که مسئله و مشکلی نداشتید شما باشید؟
نه من حاملگی مشکل نداشتم، ولی خود بچه هم هر دوشون به خاطر الرژی که به پروتئین شیر داشتن، هر دوشون اولا که تقریبا یه ماه و نیم فقط تونستن از شیر خودم استفاده کنن و بعد از اونم به خاطر همین مشکلی که رودشون داشت خیلی خیلی رو خوابشون تاثیر گذاشته بود و اینکه خیلی درد داشتن تقریبا تا وقتی که بهبودی کامل پیدا کردن با شیر جدید که شیر فوق‌العاده خاصی هم بود، هر دوشون این مشکل رو داشتن.
نه خب نشون میده فرزند شما به خاطر درد مسائلی داره. حالا به من بگید چرا این دوتا این گرفتاری رو دارن؟ یعنی در خانواده پدری و مادری خودتون یا همسرتون مشکلات مسائل پزشکی و فیزیکی چی بوده عزیز؟
بله اینا دقیقا، یعنی یه آنزیم هست که از پدرشون این آنزیم رو نداشتن، یعنی که پدرشون هم همین مشکل رو داشته وقتی که به دنیا اومده.
حالا میشه فهمید عزیز. ببینید کودکان یا نوزاد حتی یا کمی بعد از اون، مسئله درد فیزیکی در حقیقت تعیین کننده تمام نظام روانی اوست. یعنی اعتماد و اطمینانش رو از بین میبره، احساس امنیت و آرامش نمی کنه، ناامیده و به خاطر اون مضطرب و خشمگینه. بعد واکنش‌های نامناسب نشون میده، خوشبین و مثبت و به هر حال امیدوار نیست. یعنی شما با یه موردی روبرو هستید که درد فیزیکی زمینه رو برای مشکلات روانی فراهم کرده و به همین جهت است که یک تا اونجایی که ممکنه نسبت بهش باید بی‌اعتنا باشید، خیلی رفتارش گفتارش رو جدی نگیرید که شاید برخی از اونا خاموش و فراموش بشه، ولی اگر ادامه پیدا کنه به گونه‌ای که الان توصیف کردید که ممکنه برخورد نادرستی داشته باشه با حتی چیزی که میخواد، خیلی آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. یعنی مثل موجودی میمونه که آدم نمیدونه یه چیزی رو میخواد یا نمیخواد و احتمالاً پاسخش یا واکنشش به یه شرایطی که ما فکر میکنیم باید چنین باشه نمیدونیم چه خواهد بود، که کمی قابل پیش بینی نیست. به هر حال یک باید مطمئن بشید از نظر پزشکی دیگه دردی، مسئله‌ای، مشکلی نداره. اگر نداره، حالا از نظر روانی با یه محیط امن و امان و آرامشی بتونید یه مقدار از اون چیزی که در کودکی چون نداشته در سیستم عصبی و مغز او یه مقدار میشه گفت آسیبی هست و زخمی هست، بتونه اون زخم مرهم پیدا کنه و خوب بشه. حالا این یه مقدارش هم جنگ قدرته که تو این سن و سال بین 3 تا 6 سالگی یا تا کمی قبل از اون برای بچه ها بین 2 تا 4 و 5 و 6 عادیه. تا کمی هم از برادرش دورش کنید که بی خودی تأثیر بد و منفی رو اون نگذاره. و اگر در یه شرایط و وضعیتی آرومه، مثلا فرض کنید میره توی وان حمام بازی میکنه و یه ساعت دردسری برای خودش و دیگران درسته میکنه، اگر میشینه یه چیزی رو تماشا میکنه یا یه کاری میکنه، کاری به کارش نداشته باشید. خیلی بهش بکن و نکن و باید و نباید نگید تا شاید بتونه آروم بگیره. این تنها چیزیست که به ذهنم میرسه، ولی به هر حال معلومه که به دلیل مشکلات فیزیکی که داشته آسیب خورده. عزیز
بله آقا دکتر، من دقیقا همین مشکل رو با پسرم داشتم، یعنی پسرم هم دقیقا همین مشکل رو داشت که هر دوشون خوشبختانه با شیر خشکی که دکتر تجویز کرد و تحت نظر دکتر بودن، هر دوشون این مشکل دیگه کامل براشون برطرف شد. ولی پسرم خوشبختانه خیلی پسر آرومیه، یعنی اینا با اینکه دقیقا هر دوشون مشکل کاملا مشابهی داشتن.
من متوجه هستم ازم، قرار نیست که شما از این مقایسه درس بردارید. اولا اینا پسر و دخترن، با هم 2-3 سال فاصله دارن، برای فرقی چی میکنه؟ چون ما که قرار نیست اگر به 2 نفر یه چیزی میدیم یه جواب رو بگیریم. مشکل دیگه ای که باش دارید، البته عرض کردم اون چی که شما میگید رفتارش غیر عادیه رو میشه فهمید، فقط شما باید با رفتار عادی و خونسرد و آرام خودتون زمینه فراهم کنید که او بیاد به راهی که درسته، و الا باش گرفتاری بیشتری پیدا میکنید. امیدوارم افزایش پیدا نکنه این جدالی که با شما داره. به همجاز گفتم چون برادرش میتونه رعایت حالش رو نکنه، هرچی بتونید اینا رو از هم جدا کنید که روی هم تأثیر بد و منفی نداشته باشن و شما و پدرش خیلی آروم و مهربون باش برخورد کنید، شاید به تدریج این زخمایی که داره مقدار خوب بشه. ولی آسیب معلومه از اون درد فیزیکی است و مشکلاتی بوده که به خاطر تغذیه‌اش و جهاز هاضمه‌اش داشته.
بله دقیقا سوالم هم در مورد رابطهش با برادرش هم هست، چون که اون هر چیز رو که میخواد، یعنی هر چیز رو که برای هر دوشون حتی دقیقا مثل هم.
نه متوجه هستم عزیز، ببینید روی خط باشید عزیز، آخه شما نمیخواید یه قاعده رو رعایت کنید، قاعده ای که نمیخواید. وقتی دو چیز متفاوتن دلیل نداره که جواب یکسان بگیریم. ای شما باز میرید اونجا به دختر شما، اگر 5 تا چیز براش بگیرید، یه چیز از بدید به برادرش، باز اون ششو میرم از برادرش باید بگیره. بنابراین به همین جهته که دارم خدمتتون عرض بکنم، شما میتونید مهربون و مواظب باشید، برادرش که نمیتونه. جداشون کنید عزیز، یعنی اینا هیچ وقت شب که میشه یه فکری بکنید، یکی با شما باشه، یکی با پدرش باشه، با یکی با دوستش باشه، شنبه شنبه برنامه‌شون جدا کنید. خواهر و برادر رو کنار هم نگذارید که تأثیر بد و منفی روی همدیگه بگذارن و هر دو بیشتر و بیشتر آسیب ببینن و گرفتاریشون بیشتر میشه. بنابراین در چارچوب رابطه با برادرش فراموش کنید که برادری داره و یا او خواهری داره عزیز، تا اینکه ایام بگذره یه ذره به یه سن و سالی برسن که حالا بشه باشون گفتگو کرد، مثلا 8-9 سالگی که میشه ازشون انتظار داشت که رفتار مناسب داشته باشن. به هر حال بدونید شرایط غیر عادیه و شما هم هر جا که لازم بود از کسی که میدونه کمک بگیرید. امیدوارم بتونن کمکتون کنن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
الو
شما روی خط هستید، بفرمایید.
بله من سوالم در مورد کتامین هستش که از تو رادیو شنیدم. میخوام بدونم که این دارو، یعنی من خودم سرتالین مصرف میکنم به خاطر گد و OCD، میخوام بدونم که این کتامین به چه صورت تاثیرش دائمیه مصرفش به چه... یعنی شنیدم که مثلا تزریق و
البته نیست به صورت سرم. ببینید عزیز، دارویی که راجع به شما صحبت کرد کتامین، یه دارویی است که نزدیک 49 سال 50 ساله به عنوان داروی بسیار مناسب و مطمئن مراحل مختلف بیهوشی ازش پزشکان عزیز به ویژه در جراحی ازش استفاده میکنه. پس یه دارویی است که این زمینه رو داشته. ولی از اونجایی که کم کم متوجه شدن این دارو وقتی که مورد استفاده قرار میگیره، تغییرات خلق و خو رو به ویژه در جهت افسردگی رو در بیماران موجب میشه. نتیجتاً بسیاری از دانشگاه‌ها به دنبال تحقیق در مورد اینکه آیا واقعاً این دارو میتونه نقش دیگری علاوه بر بیهوشی داشته باشه ازش استفاده کنن رو آغاز کردن و طی چند سال گذشته جوابهایی که به دست آمد این بود که وقتی که شما دچار بویژه بیماری افسردگی هستید دیپرشن و اساس تئوری مربوط به معالجه افسردگی در برهم ریختن بیوشیمی بدن هست و داروهایی که در این زمینه وجود داره کمک میکنه که این تعادل شیمیایی رو برقرار کنه و بنابراین بسیاری از بیماران بعد از استفاده از دارو درمانی و روان درمانی با هم بیماری افسردگیشون که حدود 40-50% از بین میرفت و دیگه بر نمیگشت، یه 40-50% دوباره میامد، یه 10% هم میموند تقریبا برای همیشه، چون آمارا در این حده. بنابراین برای سالها، به راحتی میشه گفت چند دهه، ما برخوردمون با بیماری افسردگی چنین بود. در اثر مطالعات جدید که در دانشگاهی معتبر به ویژه امریکا صورت گرفته، متوجه شدن که این دارو به دو طریق مورد استفاده میتونه قرار بگیره برای بیماری افسردگی. یکی راه بسیار مؤثرش که تا مرز 80-85% هم میره تا شاید بیشتر، وقتی است که از طریق سرم به مدت حدود 40 دقیقه وارد بدن بیمار میشه، یعنی تزریق به اون صورت نیست بلکه به صورت سرمه که اینفیوژنه، یعنی شما میشینید و از طریق رگ دستتون این دارو رو به تدریج وارد بدن شما میکنن. دوم از طریق اسپری هست، یعنی به صورتی که در دماغتون اون رو اسپری میکنن که تأثیرش شاید نصف این حالت اینفیوژن. کاری که میکنه که از نظر الان دیگه قطعی شده این هست که به جای اینکه بر روی بیوشیمیایی مغز شما اثر بگذاره، وارد اون ساختار اصلی مغز، اون گلوتامین مغز میشه و تغییرات اساسی و بنیادی رو در ساختار مغز، در ترمیم قسمت‌هایی که در حقیقت با داروی قبلی یا داروهایی که ما استفاده می‌کردیم مثل پروزاک یا زولاف یا هر چیزی انجام می‌ده، این انجام می‌تونه بده. بنابراین درست مثل این که نه تنها میاد خانه شما رو رنگ می‌کنه و یه سر و صورت دیگه بهش میده، میره توی فاوندیشن و ستونهای خونم، اونجا هم ترمیم رازم رو انجام میده و بنابراین تا مرز بیش از 80% بر روی کسانی اثر گذاشته که داروهای افسردگی رو برای مدتی یا معمولا هم دو تا دارو برای سالهای سال استفاده کردن و بی نتیجه بوده و این اینفیوژن در همون جلسه اول، یعنی به مجرد اینکه تون 40 دقیقه این دارو وارد مغز شما میشه، تقریبا همه تغییرات محسوسی رو نشون میدن و یه دیگه کاملا به گونه اون رو بیان میکنن و ابراز میکنن که اصلا یه آدم دیگری شدن، درست مثل کسی که در یه جای تاریک یا اتاقیست یا چشم تاری داره، یه رفعه روشن میشه و همه چیز رو میتونه ببینه. و البته 6 جلسه احتیاج هست، یعنی درستش اینه که در هفته اول یه روز در بیون 3 بار این اینفیوژن باشه، هفته دوم 2 بار، هفته سوم 1 بار و در نتیجه در 6 جلسه به پایان میرسه. مطالعاتی که در این مدت شده، گرچه هنوز طولانی مدت نبوده، نشون میده برای بیشتر افراد پایداره، یعنی بعد از اون احتیاج نیست. برخی ممکنه 1 ماه بعد 2 ماه بعد احتیاج به 1 دونه تزریق یا 1 دونه اینفیوژن یا 1 دونه سروم دیگه داشته باشن یا 2 تا که بره مثلا برای 6 ماه بعدش و در نتیجه یه نوع مینتیننس و اوضاعی که شاید به درستی انجام نشده رو بتونن به سرانجامی برسونن. بنابراین این دارو وقتی یه توسط روانشناس و روانپزشک و متخصص و نرس بیهوشی که کار تخصصش از تایید بشه و فرد رو کاندیدای اون بگیرن، خطر و ضرری نداره، تأثیرات جنبی و جانبی رو نشون نمیده، چون اصولا این دارو ماهیتش در ایجاد یه حالت سرخوشی هست و در نتیجه برای بیماران افسرده. من همچنان نظرم این هست بر اساس آنچه که میدانم که حداقل فرد 1 یا 2 دارو رو، حداقل 2 تا دارو رو استفاده کرده باشه، به نتیجه نرسیده باشه بخواد از کتامین استفاده کنه و فعلا هم تاکید اصلی و اساسی من به روی دیپریشنه، میجر دیپریشن، افسردگیست. یعنی این رو برای جمعیتی که در آمارهای جهانی نشون میده بشه 300 میلیون نفر گرفتار بیماری هستن و در امریکا عددی نزدیک 12 میلیون نفر گرفتارش هستن یا دارو مصرف میکنن، بنابراین میتونه یه بریک ترو، یه مرحله‌ای باشه. اینی که من پیشنهاد میکنم با مراکزی که این کارو میکنن تماس بگیرید، در لس آنجلس یا در بیولی هیلز هلسیون هست که میتونید باشون تماس بگیرید، اطلاعاتو بگیرید. ولی روانشناس و روانپزشکی باید تشخیص قطعی رو برای دیپریشن شما داده باشه. همچنان ترجیح این است که دو تا دارو رو قبلا.
آقای دکتر، من دیپریشن ندارم، من جنرالایزد
انگزایتی دیسوردر. نه مرزم نه صبر کنید من عرضم رو متوجه هستم چی فرمودید. منم میخوام اون چیزی که مطمئنم خدمتتون عرض کنم. اما اگر شما برید سراغ انگزایتی، برید سراغ OCD، برید سراغ پست تروماتیک استرس دیسوردر، برید سراغ بایپولار، من هنوز ترجیحم این است که یک کمی دکترمون مطمئن باشه، خودمون وقتی که از اون استفاده میکنیم منتظر جواب باشیم، و یا کمی بگذاریم مطالعات و تحقیقات که الان در دانشگاهی معتبر و بزرگ امریکا داره صورت میگیره به نتیجه برسه. به همین جهت است که شما میتونید با مراکز صحبت کنید، ببینید پیشنهادتون رو چه عرض کردم، چون ضرر و خطری رو نداره. یعنی اگر شما انگزایتی داشته باشید، جنرال انگزایتی باشید، اضطراب فراگیر باشه، وسواس رو داشته باشید، همچنان ممکنه کار بکنه یا برای شما کاملا کار بکنه. ولی من روی خط رادیو به دلیل اینکه باید مطمئن باشم از اطلاعاتی که میدم، الان تاکیدم به روی اینه که ما روی دیپریشن هستیم. مراکزی هستن که آگاهی بیشتری دارن. خود شما هم تو این زمینه مثل داروی برای ADD و ADHD، یعنی این دارو نقشش و تأثیرش حداقل در کوتاه مدت بلافاصله مشخص میشه، یعنی همون روز، نه اینکه باید صبر کنید تا فردا. یعنی درست مثل کسی است که عینک میزنه، خب حالا میتونه بخونه، عینکشو برداره نمیتونه بخونه، پس تاثیر عینک مشخصه. چیزی نیست که بگیم تو بیا عینک بزن 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه دیده تو بهتر میشه. الان معلومه این عینک مناسبه یا نه. بنابراین شما هر جا که هستید با این مراکز میتونید تماس بگیرید. ولی اون چیزی که من میخوام با خاطر آسوده در موردش صحبت کنم دیپرشنه، افسردگی است. معلومه که افسردگی رویه دوم سکش استراب است، وسواس، خشم، و آنچه که معمولا دور این محور میچرخه. ولی از اونجایی که دانشگاه‌های مختلف هم اکنون دارن تحقیقات عمیق و سنگینی روی را انجام میدن، ای بسا در جهت میزانی که استفاده میکنن، تعدادی که استفاده میکنن، فاصله‌ای که برش قائل هستن، یه پروسیجر و یا یه فرایند دیگری رو مشخص کنن. به این جهته که من معمولا خدمت این دوستان، غیر از اون کسانی که دیپریشن دارن و کاملا از طریق روانشناس و روانپزشکشون تشخیص داده شده، دارو مصرف کردن، بینات چنستن که با خاطر آسوده میتونم بگم به دنبال این کتامین میتونن برن، برای موارد دیگه عرض این است که با قید احتیاط و مشورت کامل روانپزشک و پزشکشون و متخصص بیهوشی اون رو انجام بدن که خاطرشون آسوده باشه کار به درستی انجام دادن. ولی از طرف دیگه از اونجا که تأثیر بد و منفی گزارش نشده یا اون نگاتیو ساید افکتی به اون صورت نبوده، غیر از هزینه هاش که همچنان سنگینه، نتیجتا دلیلی نداره که ما تردید داشته باشیم اگر توصیه روانشناس و روانپزشکمون رو برای انجام این کار داریم و متخصص بیهوشی و نرس بیهوشی هم احساس میکنه که این ما مشکلی برای داشتن اون نداریم.
درسته، چون من هر کاری میتونستم، یعنی شدنی بود، و برای این دوتا مشکلم که در واقع ریشش یکی کردم، یعنی دارو تقریبا بالاترین دوز رو دارم مصرف میکنم و جلسات CBT رو کامل، یعنی یه چیزی حدود 27-8 جلسه که رفتم، هیچ امیز هم ما یه بار رو میرم و کنترل میشه. ولی دکتر رو من گفتش که تو بدنت چون سروتونین رو خوب نگه نمیداره آخر عمرت باید مصرف کنی.
دقیقا همینجاست. ببینید عزیز، داروهای ضد افسردگی با سروتونین و چیزایی از این قبیل بوده که جوابگوی بیش از 30% بیماران بوده یعنی ما در گذشته به راحتی میتونیم بگیم که این داروها روی 30-40% افراد همراه با روان درمانی که شما داشتید، مخصوصا اونچه که شناخت درمانیه، کار میکرده. ولی این دارو یک باره یک برای کسانی است که جز اون 30-40% نیستن، در نتیجه جز اون 60-70% هستند که داروها روشون اثر نمیگذاشته. روی این گروه بیش از 80% اثر میگذاره حتما، یعنی مطالعات اصلا زیر 80% نیست. نتیجه این است که برای اون کار است. ولی گفتم وقتی که میرسه به بقیه گرفتاری های روانی، حالا تحت عنوان مود دیسوردر یا هر چی بخواید بشناسیدش، من هنوز ترجیحم به یک صبر است که ببینیم ظرف چند ماه آینده چی میشه، چون مطالعات داره بیرون میاد. دوم، مشورت کامل است با مرکزی که افراد مسئول و ضمناً روانشناس و روانپزشک در اونجا مشغول کار هستن، که خاطر اون آسوده باشه ما بهترین پاسخ رو برای پرسید
که بشه انجام داد. اضافه بر اینه که من گفتم برای این مشکل، یعنی نمیدونم
نه نه ببینید عزیز، ماجرای OCD و اینها بیماری هایی هستن بسیار سخت و سنگین، با دارو درمانی و روان درمانی کمی معالجه میشن، بیشتر کنترل میشن. ولی اینم از اون موارد گفتم، مثل چشم میمونه که احتیاج به عینک داره، همینقدر که عینک رو برداریم دو مرتبه گرفتار میشیم. معالجه درصد کمی است. این در خصوص بایپولار دو قطبی هم، یعنی منیک دیپرشن هم همچنان صادقه عزیز. به همین جاست که دانشی که امروز ما داریم با یه قطعیتی به ما اینو نمیگه. آنچه که میدونیم که میشه به عنوان آگاهی های علمی دانست اینه که روی افسردگی به ویژه برای کسانی که دارو درمانی روشون اثر نکرده، این دارو در مرز 80% مفید و موثره. برای استراب، برای وسواس کار میکنه، ولی من همچنان نظرم در یک کمی صبر است برای چند ماهی که جوابها بیشتر و بهتر بیرون بیاد و خاطرمون آسوده باشه، چون گفتم شاید نوع مقدار و مصرف و فاصله و اینا یه مقدار درش تفاوتی با آنچه که در مورد دیپرشن یا افسردگی هست رو انجام بدن. به هر حال در این زمینه خوشبختانه این در باز شده و نه تنها در این مورد، الان مطالعات تازه تو نشون میده بر روی انواع اعتیاد به ویژه الکل بیشترین و بهترین اثر رو داره. یعنی الان به نظر میرسه اگر این مطالعات به نوعی تایید بشه از دانشگاه دیگه، ما یه راهی پیدا کردیم برای نزدیک 5 میلیون نفری که مثلا در امریکا دچار الکالیک هستن و 24 ساعت مستن و تقریبا راهی براشون نبوده. یعنی به نظر میرسه که برای آنچه که اعتیاد به ویژه به الکل و مشروب یه راه تازه باز شد. اینی که من با قید احتیاط به دوستانم عرضم این است که بذارید کمی صبر کنیم و منم اگر اطلاعات تازه‌ای باشه، همینقدر که به یه قطعیتی رسید که از نظر علمی و یا دانشگاه پذیرفته شده، اون رو به آگاهیتون میرسم.
برای من سوال زیاد داشتم در مورد مشکل
انگزایتی و اوسیدی، ولی خب بچه‌ها خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. تمام. خدا نگهدار.
خدا.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، به آقای دوستان میرسونم که ما قرارمون بود که فردا از ساعت 12 به عنوان نیو ایر ایو برنامه های رادیو وارد مرحله تکرار خودش بشه تا صبح پنجشنبه، چون روز اول ژانویه باید تعطیل باشیم. ولی به دلیل اینکه همکاران صبح هر دو سه نفرشون در حال مریضی و سرماخوردگی بودن، این است که احتمالاً از فردا صبح و ساعت 7 صبح برنامه ها وارد مرحله تکرار خودش میشه برای 2 روز و در نتیجه برخی از قسمت ها حتی فقط موسیقی پخش میشه و در خدمتتون خواهیم بود. به هر حال همکاران ما هم شاید احتیاج دارن که برخی از اوقات تعطیلاتی داشته باشن و این فرصتی است برای اون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو،
بفرمایید خانم.
صبحتون بخیر آقای دکتر. دنیا ممنون و متشکر از وقتتون. قبل از هر چیز فقط میخواستم بگم که تاریخ شما رو فراموش نخواهد کرد آقای دکتر.
لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من حضورتون بگم دختر 17 ساله‌ای دارم، من تک فرزند، اینجا به دنیا اومده امریکا. و
ببخشید هر دوی شما چند سالتونه؟ شما همسرتون؟
من 52 و شوهرم 64.
یعنی وقتی که همسرتون 46-7 سالشون بوده شما سال فرزند شدید. چه مدتی شما چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 20 سال.
آیا هیچ کدومتون قبل از اون ازدواجی داشتی؟
ایشون داشتن.
آیا از اون ازدواج
خانم امریکایی بوده و جدا شدن؟
فرزندی هم از اون ازدواج نداشته؟
جان؟
فرزندی هم از اون ازدواج ندارن؟
نه خیلی ندارن.
اوکی. خود شما چی خوندید؟ چه میکنی؟
من رشته یکی از رشته‌های ساینس خوندم ایران و اینجا اومدم ادامه دادم. رشته ساینس خوندم، تموم شد درسم کالج، ولی فعلا خونه هستم، کار نمیکنم.
من نمیدونم پرسیدم یا نه چون اعداد یه ذره زیاد بود. چند سال هست که شما در امریکا هستی؟
حدود 19 ساله.
برای شما در حقیقت با ازدواج
آمدید؟ بله با ازدواج آمدم.
آیا همسرتون قبلا در امریکا بودن؟
بله قبلا امریکا زندگی.
اوکی. چجوری با هم آشنا شدید و چطور شد که شما آمدید؟
خواهر ایشون یکی از دوستان من بود، ما رو معرفی کرد، ایشون اومدن ایران، چند ماهی اونجا بودم، دوباره برگشتم و در سفر دوم ما ازدواج کردیم.
بسیار خوب. خب چه خبر از دختر 17 سالتون؟
بله حدود 2 سالی که با پسری که الان 19 سالشه، یعنی 2 سال از خودش بزرگتر، توی از طریق یکی از دوستاش تلفنی آنلاین با هم دیگه آشنا شدم و این 2 سال با هم دیگه صحبت میکردم. پسر الان توی کالیفرنیا زندگی میکنه.
پسر چه ایرانیست یا اونجا؟ ایرانیست یا
امریکایی؟ نخیر امریکایی.
امریکایی. اوکی.
بعد ما هم دو تا تابستون اومدیم اونجا که ببینیم هم از نزدیک چه جوری اوضاع و من باهاش صحبتی کردم.
شما برای چی می‌خواستید؟ صبر کنید سرگی. دختر 17-16 ساله شما درگیر یه رابطه ای شده با یه پسری 17 ساله، شما چرا میخواید بشناسیدش؟ چیش براتون مهمه؟ مگر شما انقدر جدی گرفتید رابطه؟
من جدی نگرفته بودم، خودش جدی گرفت.
بازم جدی گرفت. شما چرا باید جدی بگیرید؟ نصب کنید. آخه این رابطه
من مطمئن میشدم که از نظر دراگ دراگ نباشه، خانوادهش کیه، چه جور آدمیه که خانوادهش روز باهاش حرف میزنه.
نه ببینید عزیز، آخه شما که این مدت اینجا بزرگ شدید، اصلا موضوع جدی کردن اشتباهه خاله بابا. به علاوه دختر شما اینقدر نمیفهمید که این پسر ای معتاده بدون دو نباید باشه که شما باید میرفتید چک میکردید، بعد خانوادهش رو بشناسید برای چه چیزی و چه شناختی فقط بدونید که کیه؟ خب نمیتونستید بپرسید، میگفت که
اگر
پدر و مادرش
بدین من ادامه بدم. یه کمی یه اطلاعات مثبتی هم به دست آوردم من که لازم بود برای اینکه بهترین رو بشناسم.
نه من اصلا بحثمون نیست، اصلا پایین دازید چون گفتگو رو شنوندگان دیگه میشنون. از این است که چرا پدر مادرها رابطه پسر و دخترشون 17-18 سالشون اصلا جدی میگیرن که دنبالش را بیفتن؟ اگر یه چیزی دیدن که فرض کنید این پسر یا اون دختر گرایشایی داره، خیلی مسئله. برای اگر پسر و دخترشون کمی هم رابطه خوبی با پدر مادر داشتن، هم کمی آشنا به واقعیت‌های اجتماعی باشن، که دلیل نداره من نگران باشم که پسر و دخترم با یک کسی دوست شده که ممکنه معتاد باشه یا درگی باشه.
مشکل همینجاست که همه چیز از ما مخفی میکرد.
خب
این فاصله رو از ما گرفته، از درست از زمانی که تینیجری شروع شد این فاصله رو از ما گرفت که همه چیز رو از ما مخفی میکرد. یا ما باید از طریق دوستاش یا به طور اتفاقی میفهمیدیم که چه خبره.
خب ببینید عزیز، باز حالشون بقیه میشنون. شما در مورد رابطتون درست کنید، نه اینکه به بازی که او شروع کرده که غلط است و اشتباه است و خطرناک تن در میاد. او درگیر یه بازی شده، بنابراین حرف شما این بود که دخترم ما روابط محدود و مناسب تو رو مانند بقیه میفهمیم، ولی ما باید در جریان باشیم و اینکه تو پنهان کارانه عمل کنی که ما رو ناراحت میکنی به زیان خودت هم هست، برای آشکارم باشه بس. ما هیچ مخالفتی با رابطه های عادی تو نداریم، غیر عادی هم خودت باهوشتر از این هستی که درگیرش نشی، پس بذار دستامون رو رو کنیم ولی که کسی از این ضرر و زیانی نمیره. یعنی قرار بود مثلا چون فرزند تک دارید شما یه رابطه بهتری رو باش برقرار میکنید تا اینکه او پنهانکارانه عمل کنه، شما به حساب خودتون از یه راهی برای چک کردن بیاد، چون یک به جایی نمیرسید، دو روزی که او بخواد با فرد نامناسبی باشه شما توان جدا کردنش رو نخواهید داشت. بنابراین عملا به جایی میرسیم که کاری نمیتونیم بکنیم. ولی حالا چون گفتم ای برنامه فقط بین من و شما بود و میتونستم بعد به مورد شما اشاره کنم، ولی چون موردیست که دوستان دیگه‌ای با شرایطی شبیه و نزدیک شما دارن خواستم اون توضیح بدم. من در خدمت شما. بفرمایید.
بله میفهمم آقای دکتر، متشکرم. با یکی دو سفری که اومدیم اینجا و از صحبت کوتاهی که با این پسر داشتم معلوم شد که ایشون اداپت شده، یه خانم آمریکایی اداپتش کردن. اون چیزی که بیشتر من نگران کردم که پدر و مادرش یکیشون مشکل روانی داشته و جفتشون الان معتادن و با این زندگی نمی‌کنن و هر از گاهی ممکنه برای ویزیت فقط بره ببینتشون.
یعنی پدر و مادر واقعیش رو میفرمایید؟
بله، خب پدر و مادر واقعی.
این زنگ خطر بسیار بزرگ بود.
بله درسته، همین قضیه خیلی من نگران کرد که این قضیه جدی نشه. و این خانم هم که ایشونو اداپت کرده سوشال ورکر هستن و یه کاری برای خودش داره، بهش هم گفته ظاهرا رابطه خیلی خوبی هم ندارن چون درگیریایی با هم داشته. یه بارم تهدیدش کرده که اگر نمیتونی اینجا زندگی کنی و قوانین من رعایت کنی میتونی بری شلتر، میتونی بری آرمی، یه چیزایی شبیه این. ولی گفته در نهایت گفته من دستتو چیز میکنم، تامین میکنم هزینه‌شو که بری کالجتو بخونی. ظاهرا اینجور که پیداست به کالجش علاقه داره، رشته بیزینس داره میخونه، شهر سان دیگو داشت، یکی از کالجهای سان دیگو هستش. و گفته من همه هزینه‌هات پرداخت میکنم از لانگر که تو بخوای تموم کنی هزینه دانشگاهت. اما چیزی که الان پیش اومده، من چند روز پیش من هر از گاهی خب مجبور بودم که گوش کنم ببینم اوضاع احوال چجوریه، میدم حرفشون حرفای همین روزمرگی های تینیجر های همیشگیه و این تا یه حدی خیالم راحت میکرد. چند روز پیش بر حسب اتفاق شنیدم که حالش لیبرالی و بعدش هم رفت توی اتاق و با حالت بیش از دو ساعت داشت گریه میکرد و التماس میکرد به اون پسر. و بعد وقتی خوب گوش کردم دیدم که داره بهش که این شعر ساعت پنه در بیاد، بعد متوجه شدم که این شعر یه دوست دختری دیگه این آقا پسردش دیگه اینو به این هدیه داده و الان این اومده این تنش کرد که این گریه میکردم و گفتش که این از تنه در بیاد و اون اصلا مثل دیوار بود برداشت. آره نه حالا ببینم راجبش فکر میکنم. یعنی تمام این حالتهایی که این دختر داشت، این همه پینی که این داشت، او اصلا براش بخیال بخیال. و بعد با یکی از دوستای صمیمی دخترم صحبت کردم، گفتم هر شبی همچی اتفاقی افتاد چیزی به شما گفت؟ گفت نه به ما چیزی نگفت، مدتی که دیگه به ما چیزی نمیگه چون ما داریم بهش میگیم که این آقا پسر اسمش چیز داره تو رو یه جورایی ابیوز میکنه، به تو احترام نمیذاره، برای ارزش قائل نیست. و این دفعه اولش نیست که با یه دختر دیگه رفته، ظاهرا یه دفعه دیگه هم با یه دختر دیگه رفته، با هم هم خوابیدن شب، یه مدت رابطهشون قطع شده. دوباره دختر من گفته که هر کسی میتونه یه شانس دوم داشته باشه که بخشیده بشه و من بخشیدمش. و الان ما هرچی این دوتا دوست سرمیش داریم بهش میگیم که این رابطه رابطه درستی نیست و ارزش بیش از اینا، برای خودت احترام قائل باش، چه این به دلیل صرف کانفیدنس همین حرمت نفسی که برای خودش نداره اصلا براش مهم نیست. بعد روی به این پسر گیر داده، حتی این دوستای سرمیش هم پس داده، دیگه به اینا چیزی نمیگه. گفتم بهت گفت که چه اتفاقی افتاده؟ گفت نه به من نگفت که چی شده، فقط گفت مامانم شنید که من داشتم با این حرف میزدم. من تکسی زدم برای این پسر که این دختر من، حالا پرس کنیم مریم داشت دو ساعت دیشب گریه میکرد و با تو حرف میزد، به من بگو چه خبر شده. گفت نه چیزی نبود، فقط راجع به ناراحت بودیم تموم شد رفت. گفتم من نمیذارم از زیرش در بریم، برای من دقیق توضیح بده ببینم چه اتفاقی افتاده. موضوع فرد یه شرط بود، شرط من پوشیده بودم که اکس هم به هم داده بود، البته اکس هم نبود خود چون زمانی کوتاهی با هم بودیم و این شرط اونو ناراحت میکرد، دخترشو مریم رو مثلا ناراحت میکرد. بعد دوباره برش تکس دادم دوباره از
شما میخواید رابطه این آخه شما فکر کردی اصلا قرار این چیز رو جوش بدی درست کنی؟
نه من نمیخواستم جوش بدم. نه بعد فکری که به ذهنم رسید این بود، شوهرم گفتم این چون الان 19 سالشه و این دختر 17 سالشه، شاید ما بتونیم از نظر قانونی، چون با حس منطقی که این دختر الان پیش نمیره، اصلا مثل معتادش شده، شبانه روز فکر و ذکر و اندیشش همش همینه.
دختر شما باید معالجه بشه عزیز.
اون قضیه رو میدونم، ولی از لانگ است که اینجوری مثل یه میتونم بگم مثل یه شغال روی این چنگال گذاشته مثل این فرد آهور و نمیذاره که
شما
بهش گفته
شما با تکس شما با عزیزم صبر کنید. خب با تکس چیزی بخواد آخه شما با تکساتون باید چی راهنمایی کنید؟
من میخوام میتونم سوال من اینه. میتونم ثابت کنم آیا با تکسا و وقایعی که اتفاق افتاده این یه رابطه ابیوزیه داره این ابیوز
نه من نمیدونم من
فکر اینجوری پسر رو از نظر قانونی تحلیلش کنم
نمیدونم نه در چارچوبی که من میشناسم مسئله رابطه جنسی عزیز
ایموشنال ابیوزی
نمیدونم من فکر نمی کنم میتونه همیشه باشه ولی اثباتش مسئله است برای شما
برای همین گفتم تکسایی برش بفرستم که وقایع رو برای من توضیح بده به گردن بگیره و بعد بهش بگم نگاه کن
این سادگی ها من
نمیدونم
با یه وکیل صحبت کنید عزیز من مطمئن نیستم
اوکی من وکیل هاشم صحبت کردم الان اپایمنت گرفتم باهاش فقط سوال من اینه که میتونم اینو امین پس فقط همش اینه که نکنه یه موقع
شما آخه منبع اصلی
گرد بهش برسونه که پدر مادر تو به من اینجوری تهدید کردن و من به این دلیل
آخه شما به نظر من دارید اشتباه میکنید عزیز شما دارید
آخه اینو کار کنم راه دیگه ای وجود نداره تا زمانی که خودش نخواد خودش نفهمه که همرم داره پس میزنه درم رو مبسته هیچ کسی رو جلو نمیذاره بیاد تنها راهی که الان از دست ما برمیه تنها کاری که ما میتونیم با اون پدر مادر بکنیم که اونو یه هی بهش بگیم ردش کنیم بره با یه تهدید جدی قانونی لااقل دست از برای که الان دوستش هم به من گفت
مثلا استدلالای شما رو که نگاهتون رو درست نمیبینم
یعنی به هیچ کسی دیگه چراغ سبز نشون نمیده گفت ما چند نفر به سرای خوب میشناختیم بهش توی مهمونی ها معرفی کردیم اصلا به هیچ کدومشون راه ندادیم یعنی این شده تمام فکر و ذکر
عزیزم چرا شما من نمیدونم چرا شما رو نمیتونم من مصبه چرا فکر نمی کنید دختر شما بیماره که احتیاج به کمک او داره شما که رابطه رو خراب کنید چه رابطه
من پیش روانشناس رفتم جلسات مختلف بردمش حتی اونجا اومدیم پیش یه خانم روانشناس اومدیم تمامشون میگه که به من گفتش که اپوزیشنال بله این بود و یک دیگر گفتم افسردگی گفت من افسردگی درش نمی‌بینم این اپوزیشنال هست درش که هر چی که شما میگین یکمی هم خب به شدت بیشتره میخواد با شما
چی اپوزیشنال یه ویژگی روانی یا شخصیتی هست ولی این تعریف دخترتون نیست این چیزی که شما میگید اپسشن گرفتاری های دیگه هم هست
اپسشن هست و یه بار دیگه هم یکی از معلمای خانمش رو به شدت اینجوری دوست داشت که از مثلا قلمش رو که تاچ کرده و میگه این قلم رو خدا معلم هم تاچ کرده کسی دست نزن این مال چهار پنج
سال حالا اونا برخ از قاعد سمبولی که میشه به هر حال دخترتون احتیاج به یه ارزیابی کامل داره عزیز این که شما قانونا میتونید از این راه بری جانه رو مطمئن نیستم و دوم پایان کار نخواهد بود شما باید مورد منتظر اولا برفرض که تمام بشه که نمیشه منتظر مورد بعدی
بله نفر بعدی هم میاد ولی این معنیش این نیست که ما بشینیم نگاه کنیم و بذاریم این ادامه پیدا کنیم
سکا خانم شما اون استدلال همیشه گیر دارید شما قرار نیست کاری بکنید شما باید کار درست رو بکنید بایدا بشینید هیچ کارم نکنید وقتی کاری که میکنید غلطه اونو من نمیتونم به شما منتقل کنم یعنی شما یه نگاه خاصی دارید که فکر کنید با بریدن یا قطع کردن مشکلات حل میشه همچی چیزی نیست عزیز شما درباره انسان
منظور من حل مشکل نبود منظور من این بود که سایه این فرد اگر از زندگی این پاک بشه این آزاد میشه تا یه حدی فکرش شاید دری بشه باز کنیم بریم جلوتر نفر سومی شاید بیاد توی معادله الان اون همه فکر و ذکرش رو گرفته درست مثل یه اعتیاده
من فقط تنها میتونم اعلان کنم که به هیچ وجه نگاه و نظرتون موافق نیست
موافق این تهدید
نیستیم مثلا بحثم این نیست نگاه و نظر شما رو من گفتم در اون مورد با وکیل صحبت ولی این که این مشکل شما رو حل میکنه حتما نه
نه مشکل که حل نمیشه با اون من فعلا گفتم موقتا این شر این واقعا کنده بشه فعلا
در حال با وکیل صحبت کنید ببینید چه میکنید سکر
یه لحظه اجازه بدید فرمان سوال آخرم نظرتون بیشتر به وسواس میره یا چیز دیگه ای؟
من نمیدونم ولی به هر حال حال دخترتون
اینکه اینجوری گیر داده به این و حاضر نیست ازش دست برداره
همه چیز میتونه باشه ولی بیش از اونه یعنی وسواس یه جزشه اپوزیشنال بودن پاسخ مسئله حتما نیست اون تنها نیست. به همین جهت است که اگر بتونید و دخترتون کمک کنه با یه ارزیابی کامل یک مجموعه‌ای باشن یا یه دکتر متخصصی باشه که ازش بخواید همه تستا رو انجام بده، تکلیف روشن کنه واقعا فرزند شما کجا ایستاده است.
اوکی، پس اگر خودم بخوام باش صحبت شروع کنم بگم من اون حرف اون شب شنیدم و این داستان شنیدم که تو گریه میکردی، چی باید بهش بگم؟
خب بهش میتونید بگید ولی فرقی نمی کنه.
نه که از این راه گذر بتونم راضیش کنم که بریم با یکی صحبت کنم.
اگر شما میتونید که هر راهی رو که میتونید انتخاب کنید که او رو به یه دکتر خوب برسونه، حتما من باش موافق. برحال ببینید چه میکنید عزیز، با وکیل هم صحبت کنید که مطمئن بشید در چارچوب قوانین شما نمیدن بیشون تو کالیفرنیا، شما کجایی هر جا هستید، ببینید برحال این قوانین وقتی به ایالتهای مختلفه برخی از اوقات کمی با هم متفاوتن، مطمئن بشید که جواب قانونی هم یا حقوقی هم که میگیرید درست باشه. برات خوشحالم با تو صحبت کردم.
متشکرم.
خیلی ممنون. تمام نمیکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. زنگ زدم سوال داشتم راجع به دخترم که 2 سال و 6 روزش هست و من 2 تا بچه دارم، پسرم 3 ماه و 6 روزش هست که خب تازه به دنیا آمده و دخترم و
دخترتون دقیقاً چند سالشه؟
دخترم 2 سال و 6 روزشه.
اوکی 2 سالشه. اوکی.
بله. و پسرم 3 ماه و 6 روزش هستش.
اوکی. خب.
بله. و بعد من 3 هفته قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاد دخترم رو توی دیکر اینرول کردم، گذاشتم و خیلی باهاش مشکل داشتم. دائم این بچه مریض بود بعد 2 ماه گذشته و خیلی زندگی داخلی ما رو تحت تاثیر قرار میداد به خاطر اینکه من باردار بودم و شبا خوب باید بلند میشدم هم به بچه شیر میدادم و همین که بچه دختر اولم خوب نمیخوابید، باید سرفه میکرد و مشکل داشت. و وقتی که پسرم به دنیا اومد 2 ماهش که شد من بردمش ایران به همراه دخترم، رفتیم ایران، خیلی همه چی خوب بود، خیلی اوقات خوبی داشتیم اونجا و بعد برگشتیم و الان من اول ژانویه 14 هفته مترنیتی لیوم تموم میشه و بعد برگردم سر کار و الان بسیار مردد موندیم که بچه رو دختر اولم رو برگردیم دوباره مهد کودک یا نه، و در ضمن این که مادرم با ما زندگی میکنن و بچه اول من و مادرم در منزل تیکر میکنن. کار خودم البته فارمسیست هستم، از خونه هست کار میکنم ولی هیچ گونه کمک خود به مادرم از ساعت 9:30 بعد از ظهر که کار میکنم نمیتونم بکنم، به غیر از اینکه شیر پامپ بکنم و بذارم برای بچه، یعنی پشت کامپیوتر هستم و مشغول کار هستم.
یعنی شما در حالی که تو خونه هستید پشت کامپیوتر هستید نمیتونید به خودتون به فرزندتون شیر بدید برگردید چند دقیقه؟
خب ما ساعتمون به قول معروف محدود چرا، برای شیر دادنش میتونم برم به خاطر اینکه بریک دارم، 2 تا بریک 15 دقیقه دارم و یه دونه لانچ بریک دارم، اون کارو میتونم بکنم، ولی از نظر اینکه کمک دیگه‌ای بخوام بکنم، مسئولیت دیگه‌ای به عهده بگیرم نمیتونم، چرا شیر دادنشو میتونم انجام بدم و میکنم، اون مشکلی نداره، ولی از نظر اینکه مثلا بخوام با بچه کاری بکنم نمیتونم.
چه ضرورتی داشت رفتن ایران؟
چه ضرورتی داشت که برم ایران میفهمی؟ خب مدتی بود که فامیل رو ندیده بودم و الان توی لیب چی میگم مترنیتی لیب بود که مرخصی داشتم و تونستم برم ایران و ایران رفتنم مشکلی نداشت، خیلی خوب بود، خیلی برای روحی خودم هم خوب بود بعد از زایمان و برگشتم اومدم الان.
برای شما خیلی خوب بوده ولی برای دوتا بچه ها خیلی بد بود عزیز.
خب
عزیز من، اولین اصل سلامت روانی کودک تو 3 سال اول یک دستی و یک نواختی است، نه سفری، نه گذشتی، نه تغییر حتی اتاق خوابی، نه جایی، نه رفتی، نه آمدی. آخه شما یه جوری با بچه ها، بعد هم خودتون بچه تو این سن و سال برداشتید بردید به فامیل رو ببینید که اینجا باشید اونجا باشید، تو این خونه تو اون خونه، مردم بیان برن، تو اون شلوغ پلوغی خب معلومه همه چی به هم میرسه. بعدم ببینید عزیز، من یک جمله کوتاه عرض میکنم برای این بحث رو تمومش میکنم، من در خدمتتونم. شما برای اینکه دکتراتون رو گرفتید 6 سال دبستان رفتید، 6 سال دبیرستان رفتید، دانشگاه سالها رفتید گرفتید، پول خرج کردید، وقت گذاشتید، مدرک گرفتید. بچه سالم میخواییم باید مواظب بچه ها باشیم تو 3 سال اول. بچه که نمیشه این ور اونور برد، بچه که نمیشه دست این و اون داد، برای که حداقل این 3 سال رو میخواد که از یه سلامتی فاوندیشنی برخوردار باشه. هزینه داره، گرفتاری داره، ولی این برنامه ریزیست برای داشتن فرزند. کارا تا به حال هیچ درست نبوده. الان مشکلی که هست چه هست؟ این که دخترتون شما بتونید برگردونید دیکر، بسیار شک دارم.
الان من از این وکیشن برگشتم و بعد برگردم سر کار. پدرشون هم که خب پزشک هستن، سر کار هستن. سوالی که من ازتون دارم اینه که دخترم برگرده دیکر یا اینکه
شما اگر فکر میکنید میره و اونجا میمونه، حتما این کارو بکنید.
نه میمونه، هیچ، خیلی هم دوست داره، مربیاشو دوست داره، با که مهد کودکشو میگیره دستش روزا میده، هیچ مشکلی با دیکر نداره. من سوالم این است، به خاطر اینکه دائم مریض میشه، من بچه رو توی خونه نگه دارم، کسی رو بگیرم توی خونه با بچه باشه؟
شما چرا فکر میکنید همسرتون که پزشکن، خودتون میدونید، چرا فکر میکنید فرزند شما این گونه در مقابل به هر حال بیماری هایی که تو مهد کودک با این سرعت مریض میشه و گرفتاری درست میکنه؟
خب برای اینکه وقتی که رفت اون 2 ماه اول خیلی مریض شد، یعنی میگم دائم بچه مریض بود، از استامک فلو داشت. الانم به خاطر اینکه سیزن فلوه و RSV، من خودم خیلی نگران هستم که بذارمش مریض بشه دوباره، و چون ما شب بعد با این بچه بیدار باشیم، چون به خاطر اینکه مریضه دائم سرفه‌های خیلی بد میکنه، پست نیزال درینیج داره، نمیتونه بخوابه، در هر حال زندگی ما هم صبحش تحت تاثیر قرار میده. نه اینکه من نخوام بکنم، من هر کاری که شما بگین انجام بده انجام میدم، ولی میخوام بدونم که چی برای اون بهتر هست، اینکه برگرده دیکر یا اینکه من کسی رو بگیرم تو خونه با بچه کار بکنه، یا اینکه 2 بچه تو خونه با مادرم باشن.
ببینید عزیز، اصلا بچه‌ها قرار نیست که کسی باشون کار بکنه در هیچ زمینه، مگر موضوع و مسئله زبانه، که شما که اینجا هستید، مادر جونم احترام به زبان فارسی حرف میزنن، بچه ها با زبان انگلیسی آشنا بشن. ابدا اهمیتی نداره ای دخترتون مریض میشه یا راضی نیست بره دیکر، میتونه خونه بمونه. مهم اینه که شرایط مناسبی در خانه برای مواظبت و مراقبت ازش باشه. اینکه اگر شما بتونید بفرستیش دیکر، اگر مریض نشه عالیه، اگر قرار مریض بشه و یا اگر راحت و راضی نیست اونجا، ناچار شما باید تو خونه ازش مراقبت کنید. این که شما با شرایطی راجع به خودتون توصیف کردید و بعدم داشتن یه فرزند کوچک، پسر کوچکترتون، مادرتون از اختشون بر نمیاد، بنابراین احتیاج به یک کمک دارید. اگر کمک میگیرید، یا باید فارس ایرانی باشه یا امریکایی، مبادا مال زبان دیگری باشه،
بله،
تا اینکه گیج و گرفتاری رو اونجا به وجود میاره. بنابراین من فکر کنم بهترین کار، اولا آیا اون بیماری ها تصادفی بوده یا فرزند شما این چنین ضعیفه، و آیا اون محیط انقدر آلوده است اگر به مهد مرتبطه یا نه، به مهد مرتبط نیست، این فرض کنید فلویی که داشته به دلایل دیگه آمده. ترجیح من
به مهد مرتبط آقای دکتر، بخاطر اینکه وقتی که خونه هست، الان 1 ماه که مثلا خونه بود هیچ گونه مشکلی نداشت، من متاسفانه بیشتر دیکرای توی حالا من راجع به استیت خودمون صحبت میکنم که هستین، اینا فقط فیور پالیسی دارن که میگن بچه برای 24 ساعت باید فیور فری باشه، اگه رانی نوز باشه یا سرفه بکنه یا هیچ چیزی، پدر مادر بچه‌ها رو میارن دراپ آف میکنن و مهدم قبول میکنه بچه‌ها رو. فقط فیوره که تنها بریر هست که نمیذارن که بچه بیاد.
نمیدونم به هر حال جمله رو باز تکرار میکنم، اگر فرزندتون بتونه بره مریض نشه راضی باشه حتما دیکر، اگر نه خونه باید بمونه، ولی خونه مادر از دخترشون بر نمیاد. اگرم کمک میگیرید مطمئن باشید یا زبونش فارسیه که بچه درگیری زبان پیدا نکنه، یا انگلیسی مبادا از به هر حال زبان دیگری بیاد و بخواد با بچه یه زبان سوم وارد سیستم کنه که همه رو به هم بریزه.
بعد از نظر این مهارت‌های رشدیش
اصلا من نگرانش اصلا من نگرانش. ببینید عزیز، آنچه که برای من مطرحه، حتی نه الان تو این سن، بین 3 تا 6 هم سه چیزه که بچه میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. اصلا دنبال مهارت‌های رشدی و ایناش جز از طریق بازی و فعالیت‌های فیزیکی نباشه.
خب همین همبازی که میفرمایید وقتی تو خونه هست که همبازی نخواهد داشت.
خب بنابراین اونجاست که باعث تأسفه، یعنی به همین جهت است که در خانه ماندنش مادام که اون محرومیت به وجود، ولی اگر فرزند شما نسبتاً عادی است، اگر اون مشکلی که شما میگید نیست، بنابراین میتونه تو مراکزی بری که بچه ها هستن و تو این شهرها در حدی که من میدونم میشه اینجا رو پیدا کرد. ولی شاید حساسیت شما نسبت به دیکر در حالی که موردی بوده که بهش میتونید استناد کنید، ولی این یه واقعیتی نیست که همه بچه ها در همه دیکرها یا بیشترشون مریض باشن. بنابراین باز امتحان کنید ببینید چه میشه. ولی دیکر به نظر من بهترینه، برای که هم به مادرتون هم به خودتون یه فرصتی میده که هم به خودتون برسید هم به هر دو بچه برسید. و ضمناً اگر هم میتونه بمونه، ساعتاش رو با گذشت زمان زیاد کنید.
یعنی از 8:30 صبح میره تا 4 بعد از ظهر.
خب اون که از حالا زیاد هست. البته اگر باید درستش برای مدتی تا ساعت 12 بود، ولی با توجه به شرایطتون میتونه بمونه. اگه اونجا میمونه و خوب و خوشه، اصلا تردید نکنید همونجا بگذاریدش. ملاک فقط
خوب و خوشه، واقعا اونجا خوب و خوشه. تنها مشکل آقای دکتر با این همین مریضیش بود و نمیدونم، شاید هم الان بیشترش به این خاطر بود که من باردار شاید بودم، نمیتونستم اینو مثلا تحمل بکنن این حالت.
اونو نمیدونم، بنابراین فرزندتونو در حدی که همسرتونم پزشکند و خودتونم میدونید، در حدی که میشه مقاوم کنید در مقابل همه چیز که کمتر بگیره، کمی هم مواظب خورد و خوراکش باشید. ولی این که از طریق بازی با بچه ها بیماری بهش منتقل میشه، اون یه قصه ایست که کاری براش نمیکنید.
بسیار
خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، روز خوبی داشته
باشید. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز یک شنبه آینده 12 ژانویه کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن، نه آنچه که در قبل بوده بلکه آنچه که اخیراً مد شده و نوعی شبه علم رو مبنای استدلالای عجیب و غریب و باورهای خاصی قرار میدن، برگزار خواهد شد. مدت این کنفرانس 4 ساعت از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه 12 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین است. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتون سخنی خواهیم داشت و دوست ساینتیست دکترای الکترونیکی هم 2 یا چند تجربه ای رو که معمولا از اون مورد استفاده و سوء استفاده برای خودفریبی و دیگر فریبی و ایبسا هر دو انجام میشه رو به نمایش خواهند گذاشت. کارت ورودی که $50 هست در محل کنفرانس خواهد بود، یک شنبه 12 سه تا هفته بعد از ظهر در شهر ایرواین. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه ادامه پیدا میکنه، 7 هفته دیگه فکر میکنم. کشتی چارتر شده، 2685 نفر ظرفیت کشتی است. بسیاری از کاتگوری ها رو گمکتون نداریم. اتاقهای 2 نفره با پنجرهای کوچک رو داریم، اتاقهای 3 نفره رو با پنجره داریم و 4 نفره بی پنجره. و ضمناً خب این اتاقای 3 نفر و 4 نفر ارزان‌تر خواهد بود، این که اونا رو توصیه می‌کنیم، چون برخی از طبقات هستن اتاقای 2 نفره رو همه سولد آوت هست و در اختیار نداریم. ضمناً سه هنرمند خوب و عزیز رو اونجا داریم، آقای عارف ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی، و برنامه‌های موسیقی برای دوستان تدارک دیده شده، برنامه‌های دی جی، کنفرانس های به زبان فارسی و انگلیسی. من خودم فکر کنم 4 کنفرانس خواهم داشت و به هر حال فرصتی است 3 شب و 3 روز که هموطنان و همزبانان خوب عزیز رو کنار هم داشته باشیم. کشتی بدون تردید سولد اوت خواهد شد. در نتیجه اگر واقعا مایل هستید تشریف بیارید، بهتره هر چه زودتر با کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً به پزشکان، دندان پزشکان و همه کادر پزشکی که شرکت کنند در سمینار اونجا، 6 ساعت هم کانتینیو ایجوکیشن برای تجدید اجازه کارشون یا لایسنسشون داده خواهد شد. به هر حال فرصتی است از همه نظر مناسب. ضمناً صاحبان کالا و خدمات هم میتونن به طرق مختلف به راه‌های متفاوت خودشون رو اونجا در حقیقت ارائه بدن، کالاشون رو، خدماتشون رو. اینه که به خاطر اون باید با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. ولی برای رزرو جاتون کامرشال ترافل 800-819-91 هست، 800-819-91. اگر در داخل امریکا تشریف دارید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-883-8100 818-883-8100 میتونه جای شما رو برای 21 فوریه رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من سعی میرم سر اصل مسئله وقت بقیه رو نگیرم. من 32 سالمه، 8 سال ازدواج کردم، 7 سال توی کانادا هستم. بعد یه سوال داشتم در مورد خودم، که بچه اول هستم، تفاوت سنیم با خواهرم زیاده، این بالای 9 ساله. من خیلی آدم تخیلی هستم، اون تیپای شخصیتیتون هم که گوش کردم جزء آدمای دورگزینم. بعد یه سوالی که اصلا نمیدونم مرتبط به این چیزی که گفتن اینه که من با این که مثلا خیلی مدت طولانی ازدواج کردم، حس این که در واقع یه آدم متأهلمو ندارم، به خاطر همین اصلا نمیتونم به بچه دار شدن فکر کنم، اصلا نمیدونم ازدواجم درست بوده، همش یه توی حالت برزخی هم.
نه، توی حالت برزخ نیست. ببینید، از شما 8-9 سال کودکیتون تنها بودید و بنابراین شما در دنیای ذهن و خیالتون حرکت میکنید، یعنی جهان برای شما تصوراتتونه، تخیلاتتونه. حالا جنبه مثبت و منفی میتونه داشته باشه که با توجه به توضیحاتون معلوم شد بیشتر بار منفی هم داره، یعنی یه نگاهی به این که دیگران دردسرن، نزدیک شدن بهشون احتمالاً فایده ای نداره، میتونه ضرر و زیانی هم داشته باشه. در نتیجه شما تو دنیای خودتون بعدن حالا به چه دلیلی یا دلایلی ازدواج کردید تو نمیدونم، بعدم اومدید ازدواج کردید، رعایت یه چارچوبی رو که حداقل انتظار بوده از نظر خودتون برآورده کردید. البته میتونیم درباره کافی بودنش با هم صحبت کنیم. بعدم درگیر مثلا درس و کار خودتونو کردید و به نوعی به هر حال در این زندگی رو میگذرونید، اما نه اونقدر ریشه ای دارید مثل یه گل یه گلدون میمونید، نه مثل یه درخت ریشه ای دارید، نه اونقدر ای بسا شور و شوق و هیجانی. ممکنه آرزوها و خواستهایی داشته باشید ولی نسبتا محدود. بدم شد شد، نشد نشد، چون اون ویژگی روانی بدم با حالی که شما گزارش میکنید، اونم جایگاهی که تو خانواده داشتید رو نشون میده. فقط یه سوال برام مطرح است که چرا اینقدر فاصله شما با خواهرتون اینقدر زیاده؟ چی پدر و مادر میگن؟
حالا فکر کنم وضعیت بد مالی بوده، بعدم نمیخواستن، یا چند تا بعد من بوده ولی خب نگه نداشتن و اینا.
یعنی با وجودی که مادر حامله شدن اونا رو سخت کردن؟
بله.
خب شما چی خوندید؟ رشته تحصیلی و کارتون چیه؟
من MBA دارم، بعد کانسالتینگ فرم کار میکنم.
خب از اون بابت خوبید، برای که نگاه بد و منفی تونی مقداری سر میشه ریسکای بزرگ. همسرتون چند سالشونه؟
2 سال من بزرگتره.
و ایشون چی خوندن چه میکنن؟
اونم فوق لیسانس مکانیک داره و مشغول به کاره.
چند روزه فکر میکنین، حالا صرف نظر از ماجرای بچه، چند روزه فکر میکنین که مثلا مشتاق بودن با هم هستید، خوشحال از بودن با هم هستید، وقتی که با هم میگذرونید براتون لذت بخش و شادی آفرینه یا نه؟
ولی اونم یه سواله. من یه حالت دارم که انگار از چی راضی نیستم تو زندگی. من از بقیه که میپرسم نظر شما در مورد من و مثلا همسرم چیه، میگم با شما دو تا خیلی خوشحال به نظر میان وقتی با همین که همش میخندین با هم میبینین و اون. ولی من خودم در درونم یه روز مثلا خیلی خوشحالم که هست و اینا، یه روز مثلا میگم نه این چه زندگیه، من باید همیشه سینگل باشم، اصلا این معنی یه جوری نمیدونم.
بذارم اگر شما سینگل باشید چی کار میخواید بکنید؟
همین
کاری که الان میکنم. به همین جاست که در میدونید، فقط شما به اصطلاح میگن من میخوام برم یه جایی که اینجا نباشه، میخوام یه کاری بکنم که این کار نباشه، به دنبال چیزی هستم که الان ندارم. و کاملا نشون پدر و مادر شما، آیا مادر کار میکردن یا نه؟
بله یعنی پدر من هیچ نقش در واقع تو زندگی ما نداشتن، نه چه از نظر مالی چه از نظر تربیتی. مامان من هم پدر بوده هم مادر.
خب همونجاست که آسیبا رو خوردی دیگه. مادر شغل و کارشون چی بوده؟
معلم بوده.
نه حد زدم. بنابراین یعنی میشه فهمید که یه مقداری با یه کسی روبرو بودید که در حقیقت هم دو تا شاگرد داشته، 3 تا شاگرد داشته، پدرتون هم جزش بوده. حالا خب خود حالا به من بفرمایید، دیگران مهم نیست که چی میگن، چون دیگران میتونن یه ظاهری رو ببینن و ظاهر آرام ما رو و درون طوفانی خودشون مقایسه میکنن. شما من بگید که اوقات فراغت و تفریحتون رو با هم چگونه میگذرونید؟
شوهر من خیلی آدم در واقع آوتگوینگیه، من برعکسم، چون دوری گزینم اش دوست دارم تو خونه بمونم و اینا. من خود معمولا منو مجبور میکنه بریم این ور بریم اون ور، خونه دوستان یا یک کار اوتدوری انجام بدیم یا با هم فیلم میبینیم، کار اینجوری.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
اخیرا متوسط رو به خوب.
آیا در حدی که شما میدونیشون از زندگی با شما راضی و خوشحالن؟
ولی همیشه ناراضی من بودم، اون همیشه راضیه.
شما 3 تا گله و شکایتی که از ایشون یا از زندگی زناشویتون دارید چیه؟
گله و شکایتی که دارم همیشه فکر کردم که از اوائل ازدواج اینکه یه حالت طلبکاری از من داره، اینکه همیشه اون بیشتر از من درآمد داشته، نه اینکه من درآمدم خیلی کم بودم، مثلا 2/3 درآمد اونو من داشتم. همیشه احساس میکنم که چون من درآمدم کمتره، ایشون یه طلب خاصی از من دارن توی خونه، من باید مثلا غذا درست کنم، من باید زرف بشم، یعنی کلا تو خونه هیچ کاری انجام نمیدن.
آیا این فقط به اون خاطر یا به خاطر اینکه تقریبا این قاعده در خصوص بیشتر خانوما در مورد خونه صادقه؟ یعنی بیشتر خانوما با وجودی که حتی کار مساوی در بیرون میکنن، نقش بیشتری در کار خانه دارن. اون گروهی که کار بیرون نمیکنن رو نمیگم، اونایی که اصلا کار مساوی دارن، یعنی 2 تا 8 ساعت و هر دو تا بیرون هم، برخی از وقتا می بسا کار خانم سخت‌تر و سنگین‌تره، ولی همچنان کار خونه به دلیل ماهیتش، به دلیل اینکه زن اصولا خونه رو جزی از باوندری و در حقیقت ایگو باوندری خودش میدونه، مرد نمیدونه، مرد برای خودش خونه به جنبه خارجی داره. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. خب یه مقدار زیادی این اون چیزیه که شما رو فرضتون بر اینه که ایشون چون درآمدش بیشتره، در حقیقت حق بیشتری داره یا طلب بیشتری داره؟ چون ممکنه شما فکر کنید که او فکر میکنه طلبکار یا حق داره، در حالی که ایشون در تقسیم کار فرضش اینه که خب بیشتر کارهای خونه رو خانم‌ها انجام میده.
این تصورم داره، خیلی حالت سنتی داره که مرد خیلی بیرون کار میکنه، زن بیشتر تو خونه کار میکنه، ولی خب منم بیرون کار میکنم.
نه میدونم، خب اون نگاه سنتی که با واقعیت دنیا امروز نمیخوره. به من بگید اهل هیچ نوع ورزشی هیچ کدومتون هستید؟
ورزش خاص نه.
خب وقت در مورد بچه نظر خود شما و ایشون چیه؟
والا من که وحشتناک از بچه ترس دارم، ایشون هم به من واگذار کرده، برشون فرق نمی کنه.
من بفرمایید که شما خودتون شبکه از دوستان خانم رو نداری؟
چرا دارم؟
خب غالب اوقات وقتی
همه رو بعد میفهمیدم شخصیت دورگزین دارم، هی سعی میکنم که بیشتر با آدم ها در واقع درگیر بشم، دوست پیدا کنم و اینجوری.
خب حالا چرا من حکم نکنم که شما نوع خفیف افسردگی یا دیسفایمیا رو دارید؟ چون علائم اونم نشون میدید. یه جا به این فکر کردید که شاید اصولاً شما یه آدمی هستید که یه ذره خودتون رو جمع و جور میکنید، مثل به کسی مونه که کمکی نمیخوام بگم مثلا یخ زده و بنابراین اصلا کل زندگیتون اون شور و شوق و هیجان و حرکت و جنبش رو ندارید، یه کمی در مسیر در حقیقت بسته بودن و محدود بودن و محتاط و محافظه کار بودن حرکت میکنید.
این درست داره. یه چیز دیگه هم میخواستم باهاتون در میون بذارم که اولش شما اشاره کردیم که من خیلی آدم تخیلیم، یعنی در واقع پرالل با زندگی که در واقعیت دارم یه زندگی دیگه هم تو ذهنم دارم که اون زندگی که تو ذهنم دارم در واقع آیدیلمه. بعد یه جوریه که احساس میکنم که چون اون تو ذهنمه توی دنیای واقعی زیاد نمیتونم درگیر بشم، چون آردی فولفیل میشه تو ذهنم یه سری چیزا.
من میفهم چی میگی. آخه اینو فرض کنید در ارتباط با شغل و کارتون چگونه فکر کنید؟ خودتون در یه شغل و کار درآمد دیگری میبینید؟
آره اینم همین جوریه، یه چیزی خیلی ماورا، خیلی بالاتر، خیلی بهتر.
خب دوم در خصوص همسرتون چیه؟
که تو تخیلم من همیشه سینگلم.
خب با سینگل بودنتون چیکار میکنی؟ چی؟
اینم بگم، این چیزی که خیلی درگیرشم اینه که من توی در واقع دنیای واقعی هیچ چیزی به آقایون دیگه اترکشنی ندارم، مثلا برام مهم نیستم، ولی تو ذهنم همیشه یه آدم دیگه رو تخیل میکنم.
ولی اون آدم وجود
آدمی که دور از دست رسه.
نه ولی وجود داره.
وجود داره آره، ولی نه شوهرمه نه آدم های دور و برم هست.
نه ولی اون آدم در حقیقت با همون مشخصاتی که هست شما تخیلش میکنید یا یه آدمی رو در ذهنتون میسازید یا سر اینو میذارید رو بدن اون بدن باش خوب و خوشی؟
مثلا فیلم میبینم از یه هنرمندش خوشم میاد، اون میشه اون قیافه اون کسی که مثلا مد نظرم تو ذهنم.
شما کی میخواید بزرگ بشید انشاءالله؟ میدونید شما 3-4-5 ساله موندید عزیز، شما اونجا واقعا استاک شدید تو کودکی.
درسته.
یعنی اونجا موندید و در نتیجه در همون حالت رویا و تخیل حرکت میکنید و هستید. چه کار دیگتون غیرعادیه؟ خوابتون، تغذیتون، نمیدونم حمامتون، دستشوییتون، چه چیز دیگه ای فکر کنید مثل بقیه عمل نمی کنید تا حالت عادی ندارید؟
میتونی که همیشه تو ذهن من همه چی اوردر بندی شده است. اول باید خواب پاشم، بعد این کار بکنم، بعد بردم سر کار، بعد بیام، بعد اینجوری. این یه چیزی که احساس میکنم بقیه ندار، خیلی راحت باش برخورد میکنم، ولی من همیشه ذهنم طبقه بندی شده است برای انجام کارهای مختلف.
ولی اون با واقعیت زندگیتون هم در ارتباط نیست، یعنی اون کارها دارید میکنید برای اینکه اوردرش هست، ولی ذهنتون در این حال یه جای دیگه هم برای خودش تخیلاتی داره. چقدر خوابتون چطوره عزیز؟
خوابم خوبه، 7-8 ساعت میخوابم، مشکلی
ندارم. از نظر میزان انرژی هم خیلی پایین و بالا نمیری؟
میزان انرژی معمولا پایینه، ولی یه جوری که من همیشه جلوی بقیه خیلی آدم با انرژی هم، ولی وقتی خودم تنهام خیلی آدم رو بی‌انرژی‌ام. یعنی مثلا این چیزا رو که با یکی از دوستای نزدیکم مطرح کردم، گفت من اصلا فکرشو نمی‌کردم که تو همچین آدمی باشی، تو همیشه می‌خندی، شادی، با انرژی حرف می‌زنی، و گفت اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر درونت مثلا بالا و پایین داره.
خب البته گفتم این یه جمله ایست از نیچه که میگه من و فقط تنها من میدانم که چرا انسان تنها میخندد، او آچنان جرف رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. یعنی میدونید بسیاری از اوقات این چهرهای اجتماعی خیلی شاد و پر حرکت نشان دهنده یه پنهانکاری بزرگه، برای که وقتی ما میپذیریم دنیا یا یه نمایشه یا یه رویا و تخیله، پس خب باید اون رو به خوبی بازی کنیم. به همجاست که یه تفاوتی وجود داره عزیز بین دو جور زندگی، یکی آدم زندگی رو تجربه میکنه experience، یکی زندگی رو پرفورم میکنه، نمایش میده. و متاسفانه بسیاری از مردم فقط نمایشی هن. و به همجاست که هرگز نه خودشونن نه هیچ وقت حال و احساس خوبی پیدا میکنن. همیشه فرضشون برای شما دید، مثلا فرض کنید یه کسی میاد حرف میزنه، سخنرانی میکنه، خب در این سخنرانی یه جوری وانمود میکنه که اون جمع انتظار دارن یا باید، ولی این خودش میتونه نباشه. در حالی که یه آدم دیگه تو مهمونی نشسته با دوستاش حرفای عادی میزنه و شوخی میکنه. و این تفاوت ها شما تو هم خیلی راحت میتونید ببینید در لباس که آدم ها میپوشن، که دی همیشه دارن پرفورم میکنن. یعنی حتی اگر مامور فرض کنید بردن آشغالا بیاد در خونشون، اول کراواتشون رو میزنن بعد میرن در رو باز میکنن. یعنی ما توی پرفورمنسی هستیم و شما اونو با تخیل نشون میدید. یعنی به مقدار زیادی خب واقعیت های جهان برای شما اون زمان سخت و تلخ بوده و بنابراین در نوعی از کودکی باقی ماندید. یعنی اون استاک شدنتون رو میشه فهمید، ولی خب آزاری هم برای کسی نداری، دردسری هم نداری، یعنی سرتون به کار خودتون مشغوله. ولی خب زمینه خفیف افسردگی رو به وجود میاره، زمینه خفیف استراب و وسواس رو موجب میشه. خودتون که آدم خشمگین و عصبانی نمیبینید
الان نه، ولی قبلا خیلی خشمگین.
مقصودتون از قبلا یعنی که؟
قبلا مثلا 3-4 سال پیش.
چرا فکر میکنید از بین رفت؟
برای که دیگه عصبانی نیستم.
اون موقع از چی عصبانی؟
از کسی طلبکار نیستم، خشمگین نیستم، داد نمیزنم.
آه چرا قبلا میزدید؟ یعنی موقع حقتون رو میخوردن؟ یعنی از وقتی که اومدید کانادا اینجوری شدید؟
نه نه، اینجا بودم یه مدت، بعدش یه 4-5 سال پیش یه جوری انگار به این نتیجه رسیدم که تقصیر بقیه نیست، این توی مشکل توی.
نه اون آره دیگه نه متوجه هستم عزیز. یعنی این جا به جای قبلا طلبکار دیگران بودی، حالا طلبکار خودتون شدید
یه جورایی. ولی خب آرومترم هستم، یعنی از خودم راضیترم نسبت به گذشته. و یه چیز دیگه هم میگم که من این دنیای تخیلم یه حالت آرامشی برام داره. یعنی وقتی میرم سر کار بعد برمیگرم خونه، خوشحالم که او میتونم من تخیل کنم.
من متوجهم عزیز، چون میدید ما در کودکی از سه در متوجهم ما در کودکی از سه طریق درد رو کنترل میکنیم. یکی ماهی چامونه، یکی نفس کشتن، اون یکی هم تخیله. شما همچنان نه کودک بودید عزیز، شما هر وقت گفتن چند سال تو بودید 3-4-5 ساله بگیر در همون حدی، همسرتون هم باید بودن با 3-4-5 ساله سر کار دارن. این که بخواید بزرگ بشید یه کمک روانشناسی رو میخواد، ولی دست دادن به ترکیبتون معلوم نیست که خیلی موفقیت آمیز باشه. بنابراین مثل آدمی مونه که مثلا قد کوتاه یا قد بلند به این دنیا میاد، تا آخر عمرم با همو سر میکنه. شما هم از واقعیت ها دور افتادید، ولی چون زمینه خفیف استراب و افسردگی و خشم رو داشتید و دارید، رو اونا باید یه ذره کار بکنید، یکم بیشتر بخونید و بدونید، شاید اون بیشتر بهتون کمک بکنه. ولی واقعا چیز خاصی یا توصیه خاصی به نظرم نمیرسه خدمتتون بگم.
یعنی خب
بعد
در مورد بچه و اینا چی؟ یعنی
نه اونا تا خودتون عوض نشید خوشبختانه هنوز وقت دارید، یه کمی با یه خانم روانشناسی که یه ذره شور و شوق و شادی داره، یا دوست دوست دختری که به هر حال درگیر مقدار فعالیت‌های شادی آفرین هستن، با اونا ترکیب بشید ببینید چی کار میکنی. و
بعد وقتی میخوام تخیل کنم جلوی خودم رو بگیرم، یعنی استاپ کنم.
بله، برای که اون آخه شما رو از واقعیت دور میکنه عزیزم، مانع از این میشه که با واقعیت ها روبرو بشید. آره اون وقت رو برای ایام تخیل نگذارید، یه مقداری تخیل رو محدود کنید، یه مقدار درگیر فعالیت های فیزیکی بشید. اگر علاقمند به یه ورزشی هستید یا نیستید درگیر بشید، مثلا اگه بتونید، چون هنوز سنتون هم کمه، مثلا برید این فوتبال ایرانی یا ساکر رو بازی کنید، خیلی خیلی خوبه. یه ذره درگیر ورزش بشید ببینید اونجا کجا میاد با جهان واقعیت سلام علیکی بکنید، از دنیای خیال و رویا. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من این سوال دیگه هم بپرسم
عزیز جان، بفرمایید.
پس در مورد ازدواجم
ازم فکرش هم
ما تو الان زندگی کردیم ادامه
آخه شما خب با کسی دیگه هم به دردون بخوره، نه تنهاییتون کار درستیه و نه ازدواج دیگریست نه کسی دیگریست. مردم که شما رو تحمل کرده به هر حال دختر بچه 3-4 ساله رو تو به اینجا رسونده. بذارید عرایز منم همسرتون بشنم، شاید ایشون به فکری بیافتن، ولی دلیلی برای اینکه زندگیتون رو به هم بریزید ابدا نداره. برای که موضوع شما اید عزیز، هر جا برید همینه. بخواد موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم
خیلی ممنون آقای دوست، شما همیشه در واقع نجات دهنده
من
بودید و خواهی بود.
ممنون،
حالا سلامت باشید.
متشکر از محبت، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
سال نوتون مبارک.
شما هم همینطور، سال نو به شما و بقیه.
آقای دکتر من یه سوال خدمتون داشتم. یه دختر 21 ساله دارم که ماریجوانا مصرف میکنه.
فقط هم یه دختر رو داریم
جانم؟
فقط هم یه دختر رو داری؟
نه دو تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
اون 18 سالشه.
خب این شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس.
چه مدتی از کانادا هستی؟
بچه ها اینجا دنیا اومدن.
خب در کانادا که الان با توجه به قوانین و مقررات این کار رو بچه ها دارن انجام میدن یا جوان ها، و برحال هر کسی که بخواد مانع قانونی اونچنونی براش نیست، یعنی وارد یه حریمی
شد.
بله
متاسفانه.
خب با چه شدتی دخترتون چه مدتی است که مصرف میکرده و میکنه؟
والا الان همونطور که خدمتون گفتم با تأسف الان دو سه ساله خیلی بیشتر بود، اما الان میبینم که یعنی از رفتاراش از حرکاتش میفهمم خیلی کمتر شده. به طور دائم باهاش صحبت میکنم، میگم اکسس دارین به اینترنت، بریم چک کنیم. خاصیتشون همشون باورشون بر اینه که چیز بدی نیست.
حتما چیز بدی هست. برای یه دم بسیار بدتره، برای یه دم خطرناکتره، برای مصرف طولانیترش برخی از وقت حالتهای روان پریشی و سایکاتیک هم به وجود میاره به درجات مختلف. درستی که در یه زمینه هایی از نظر مثل همه مواد مخدر به یک اعتبار فوایدی رو در یه زمینه‌هایی داره، یا از داروها از اون استفاده میشه، همونطور که از بسیاری از داروها میتونه تا مایه‌های مورفین و تریاک و اینا داشته باشه، ولی اون به عنوان دارو در یه جای خودش به اندازه خودش و یه ترکیب خودش برای ایجاد یه تعادلی ازش استفاده میشه، اینجا هم نه. و متاسفانه البته از یه طرف علت اینکه جنبه غیر قانونیشو برداشتن شاید درسته، برای اینکه کنترلی به اون صورت روش نبود و نیرو و انرژی که صرف شد و درگیری‌هایی که برای پلیس و دادگاه‌ها و مردم به وجود می‌آورد، بسیاری از واقعا مطالعات نشون داد که آزاد گذاشتنش از نظر قانونی شاید انتخاب در مجموع از نظر اجتماعی بهتر باشه، ولی برای بسیاری از افراد بدون تردید بد و خطرناکه. ولی اینکه شما در اثر گفتگوی با او به جایی برسید معمولا به جایی نمیرسه، و بعدم به اندازه کافی بچه ها میتونن استناد کنن به برخی از به هر حال ظاهرا مطالعات و تحقیقاتی بیشترش هم علمی نیست و در نتیجه اون رو بی ضرر و بی خطر نشون بدن، که البته حتما این گونه نیست، ولی کار زیادی باش نمیشه کرد عزیز. و مهمش این است که فرزند ما تو زمینه های دیگه اگر کار و رفتارش درست باشه شاید تو این زمینه هم بتونه خودش به این چه برسه که بهتره مواظب و مراقب باشه، ولی اگر از نظر روانی یا از نظر کارش محیط اجتماعیش روابطش مسئله و مشکل داشته باشه، خب اینا داروهاییست یا به هر حال موادیست که از یه طرف سیستم حسی و احساس
داره. جان یه مدت زیادی نبود رفتم بردمش دکتر دایگنوزش کرد با ADHD و بهش قرص داد و و بعد میگو من قرص رو نمیخوام بخورم، اینو میخوام استفاده کنم، این نچراله و از این حرفایی که
خب. نه نه اون حرفایی که مزخرف است. اولا ماجرای نچرال بودنه، اولا اینا نچرال نیست، بقیه زهر مار هم نچرال، میکروب و وبا و میکروب و ویروس و اینا همه نچرال، نچرالن، طبیعی اون که معنایی نداره. و بعد ولی خب آیا الان مشکل کم بوده توجه و تمرکزش رو از این طریق چی کار میکنه؟
الان که قرص نمیخوره، دکتر که میگم بیا برو، دکتر میگه من نمیرم. من البته آی دکتر خیلی خیلی بهتر شده، یعنی الان تقریبا شده یه بچه کاملا نرمال و کار میکنه، فول تایم داره کار میکنه، تصمیم داره به زودی دانشگاه بره. خیلی این چیزاش خدا رو شکر خیلی ایمپروو کرده، ولی هنوز من میدونم که اینو استفاده میکنه و من نمیدونم که من توی اتاقش گاهی وقتا میبینم. من فقط خدمتتون زنگ زدم ببینم که من چی کار باید بکنم. یعنی
به من بگید که در چه حدی فکر میکنید استفاده میکنه، هر روز، هر شب؟
نمیتونم بگم، نمیتونم بفهمم، چون هر بار باش اپروچ میکنم یه دعوا میشه. برای همین حدسی مثلا میتونم بگم هفته 3-4 بار حتما هست.
چرا فکر میکنید کمتر شده نسبت به گذشته عزیز؟
از توی رفتاراش میفهمم.
خب ببینید، اگر دیدید که من عرضم خدمتون چه بود، اشکال کار اینه که برخی از اوقات با مواردی از این قبیل در محیط و جامعهی که من شما هستیم نمیشه جنگید و پیروز شد، یعنی احتمالا جنگ رو میبازیم، رابطه رو خراب میکنیم.
همین داستان منم همین بوده، برای همین الان دیگه
یا به همین جهت، آره به همین جهت که من فکر میکنم شما مثلا به مدت 6 ماهی هیچ گفتگویی در مورد ماریجوانا نداشته باشید. شما کوششتون تو این زمینه باشه که درسشو مثلا بخونه، ورزششو بره، دوستان خوبی داشته باشه، به کارش مثلا اونگونه که میگید برسه و پرسشو تو اون زمینه‌ای باشه که تشویقش کنید برای این که بقیه جنبه های زندگیش رو خوب و درست کنه، چون در اون زمان امیدی هست که هم کمتر احتیاج داشته باشه، هم بخواد در این زمینه هم قدمی برداره. ولی اگر من قرار باشه تو کارم یا تو درسم یا تو روابطم مشکل مسئله داشته باشم، دلیلی نمیبینم که استفاده از این مواد رو وقتی که امکان مالیش رو دارم و در دست هسته ازش فاصله بگیرم و انجامش ندم. اینی که تو این گونه موارد من فکر میکنم اگر شما وقت و انرژیتون رو بگذارید که خب مثلا دانشگاه چی شد، چی میخوای بخونی، کجا بعدش میخوای بری، الان مثلا این رشته که میخوای بخونی، لیسانستو بگیری، بعدا مثلا درآمدش چقدره، کجا، یعنی میدونید درگیر رو مشغولش کنید به اینکه بخواد کار درسش رو درست بخونه یا کارش رو که انجام میده خب چی شد، محیط کار چطور بود، روابط چطوره، مثلا اونجا که هست جایی برای پیشرفت تو هست، مثلا حقوقی که به تو میدن ممکنه افزایش پیدا کنه یا چیزی از این قبیل که او یه احساسی بکنه که من مثلا مادرم الان حواسش به کار منه، یا فرض کنید اگر دوست خوبی هست یه جوری کوشش برای ادامه دوستیشون، و اگر دوست نامناسبیه یه راههای غیر مستقیم برای حذف اون انجام بدید، تا اینکه بیاد سراغ گفتگویی که اولا بارها داشت.
راهی نداره آقای دکتر، برای دوستاش راهی وجود نداره. متاسفانه همونطور که خودتون از همه بیشتر مطلع هستین، اینجا یه چیز خیلی طبیعیه بین بچه ها و تمام تولدات تمام دور همجمعیشون مطمئنن باید یا مشروب باشه یا ماریجوانا باشه.
البته همه گروه ها نیست، ولی حرفتون درسته، چون من میدونم گروه های دیگه هم هستن که در اونا کمتر یا اصلا نیست، ولی خب وقتی با به جمع نمیفهمم. متوجهم. نه بچه هایی که اینجا بزرگ شدند و با اون ذهنیت در حقیقت نگاهی عادی کردن با این موضوع رو به رو هستن، جنبه بد و منفی اون رو نمیبینن. ولی اینکه من و شما واقعا به عنوان پدر و مادر کار زیادی میتونیم بکنیم، نه، ما فقط میتونیم ناراحتیمون و نگرانیمون رو یه جوری براشون بفرستیم، برای که اون اثر میکنه حداقل کمی. اینکه تأثیرش آنچنان باشه که رفتارشون عوض کنه، نه، مثل هر چیز دیگری است. اما همطور که عرض کردم تو این گونه موارد من قبلن که با جوونا کار میکردم وقتی میدم تو این گونه موضوعا نمیشه به جایی آنچنان رسید، توجه و تاکید رو میذاشتم روی جنبه های مثبت زندگیشون که خودشون درش مثلا علاقه و یا آمادگی داشتن. وقتی اون رو روش میدادید میبینید این پس زده میشه. درست مثل که اگر دخترتون با 4 تا دوست خوب باشه، 2 تا دوست بد ناچار هست میشن بدونی که در عمل واقعا حتی کوششی شده باشه. فقط تو اون مسیر میتونید برید عزیز و بعدم همچنان ناراحتی و نگرانی و مخالفتتون رو حفظ کنید، چون نه اینکه اون رو تعدیل کنید.
همین سوال بعدیم هم همین بود، چون من شوهرم معتقده به من میگه تو که میدونی اینو چیز میکنه، وقتی میاد من میرم میبینمش، باش حرف میزنم، میفهمم از حالت چشماش و بعد بهش میگم که میدونی که کار خوبی نمی کنی. چیزی دعوا نمی کنم آقای دکتر، فقط بهش میگم میدونی که داری به خودت ضرر میزنی. و شوهر من گاهی وقتا عصبانی میشه، میگه که تو که میدونی چرا میری شروع میکنی یه دعوا رو.
آره میدونی من بحثم میگم... چی عزیز، بحث من این است که یک حرفی رو که بچه ها میدونن نباید بهشون گفت. دوم وقتی که میدونیم نتیجه‌ای حاصل نمیشه نباید این کار کرد. گفتم ما یه زمینه فرهنگی داریم که فکر کنیم همیشه باید یه حرفی زد و همیشه هیچی نگفت. ولی من همیشه عرض این بوده که حرف درست مفید و مؤثر رو باید زد یا یه کاری باید کرد. من با نظر همسرتون بیشتر موافقم. نمیخوام بگم شما اگر الان 10 دفعه او رو میبینید هر 10 دفعه رو میگید غصبش کنید. من میگم در دفعه یه دفعه یادآورش بشید که همچنان همون نگاه و نظر مختلف و مخالف
شما موافق نیستی که این متوجه بشه که من
آخه متوجه هست. آخه متوجه هست عزیز. ای بسا اگر شما بشینید پاش صحبت کنید میبینید که در مورد احتمالاً ضررها و خطراش بیشتر از شما میدونه. آخه اشکال کار انسان در دانستن نیست، حتی در دانستن چیزی که بد و مضر نیست. عرض کردم 700 میلیون نفر سیگار میکشن، من بعید میدونم 70 نفرشون فکر کنن کار خوبیه، ولی چه فرقی میکنه؟ موضوع انسان برای تصمیم برای رفتارش اصلا از یه جای دیگه میاد و به گونه دیگری هست. به همجاست که من عرضم به شما اینه، مخالفتتون رو نگه دارید، ناراحتی و نگرانیتون رو نگه دارید. از ده دفعه هم که قبلا میگفتید یه دفعه بگید، نه اینکه حذفش کنید. ولی اینکه شما فکر کنید با گفتنتون به تدریج تغییری پیدا میشه، نه. معمولا هم رابطتون بدتر میشه، احساس بد رو هم به او میدید، در حالی که اگر تاکید بکنید تو اون جنبه های مثبت میتونید موفق تر بشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی فکر میکنم با هم گفتگوی کوتاهی
خیلی ممنون، خیلی مفید بود برام. دستتون درد نکنه، سال خوبی براتون.
شما همینطور هم لطف کردید. خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.